ساعت 18 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. در ایران تعداد ابتلای روزانه به ویروس کرونا همچنان بیش از 3000 نفر گزارش می شود. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر می گوید ابتلا به کرونا همچنان تا انتهای خرداد ماه صعودی است. پلیس فضای مجازی تهران قرارگاهی برای رصد جرائم مربوط به کرونا تشکیل داده است. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طی 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 3100 نفر در ایران به ویروس کرونا جدید تایید شده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره آمار جانباختگان و موارد وخیم بیماری نیز گفت:
2557 هموطن مبتلا به این بیماری در بخش ICU و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها کماکان به سر می‌برند و متأسفانه ما در 24 ساعت اخیر هم 70 هموطن مبتلا به این بیماری رو از دست دادیم.
ایران در هفته‌های اخیر و با بازگشایی‌های گسترده مجدداً آمار بالای ابتلا را ثبت کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید از ابتدای شیوع بیماری تا کنون ابتلای بیش از 160 هزار تن تایید شده و بیش از 8 هزار تن جان باختند. با این همه بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی در نحوه آمارگیری جمهوری اسلامی ایران تردید دارند و معتقدند تعداد ابتلا و مرگ و میر در ایران چندین برابر بیشتر از آمارهای رسمی است. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر میگوید همچنان تا پایان خرداد روند ابتلا به کرونا در این منطقه صعودی خواهد بود. مجتبی کلانتر در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا میگوید که هفته گذشته بیشترین میزان مراجعه به بیمارستان خاتم الانبیا انجام شده و تا 80% تخت‌های این بیمارستان در اختیار بیماران مبتلا به کرونا بوده است. آقای کلانتر میگوید بسیاری از مراجعان مشکلات حاد تنفسی دارند اما همگی به کووید 19 مبتلا نیستند. او مشخص نکرده که چه عامل دیگری ممکن است ابتلا به مشکلات تنفسی را به یک باره افزایش داده باشد. داوود گودرزی رئیس پلیس فتای تهران میگوید با شیوع ویروس کرونا قرارگاهی تشکیل شده که کارش رسیدگی به تخلفات مربوط به کرونا است. به گفته رئیس پلیس فتا فروش اقلام ضد عفونی کننده قلابی، ایجاد بازار سیاه و فروش دارو با قیمت‌های کلان، احتکار ماسک و دستکش و شایعه پراکنی در فضای مجازی مواردی است که پلیس تحت نظر دارد. به گفته آقای گودرزی تا کنون 50 تن در ارتباط با احتکار ماسک و ژل ضد عفونی کننده و فروش آن در فضای مجازی دستگیر شدند. بنابر آمار و اعلام مرکز لرزه‌نگاری ایران، زلزله‌ای به بزرگی 5 درجه که ایلام را در روز چهارشنبه لرزاند در عمق 11 کیلومتری زمین رخ داده و مرکز آن روستای صالح‌آباد از توابع ایلام بوده است. پس از وقوع این زمین لرزه 4 پس لرزه دیگر در کمتر از 1 ساعت ایلام را لرزانده است. پس از استقرار تیم‌های امدادی و اورژانس، مدیر کل بحران استان ایلام اعلام کرد که این زمین لرزه هیچ خسارت جانی و مالی در پی نداشته است. روسیه میگوید تمدید شرایط کنونی توافق اوپک پلاس را بررسی کرده و از این ابتکار حمایت می‌کند. گزارش ها حاکی است در پی افت چشمگیر تولید نفت اورال ماه گذشته به میزانی بی سابقه گرانتر از نفت برنت فروخته شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی روسیه اعلام کرد این کشور ماه گذشته میلادی تولید نفت خود را به 8,590,000 بشکه در روز رسانده. تعهد روسیه در چارچوب توافق اوپک پلاس کاهش تولید به 8,490,000 بشکه در روز است. در این بیانیه همچنین آمده که روسیه تأثیر توافق اوپک پلاس بر بازار جهانی نفت را مثبت ارزیابی می‌کند و آماده است از ابتکارهای مطرح شده در این زمینه حمایت کند. جزئیات این ابتکارها روشن نیست، اما خبرگزاری تاس به نقل از منابع خود نوشت مسکو در صدد است از تمدید شرایط کنونی اوپک پلاس به مدت 1 ماه حمایت کند. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه به خبرگزاری تاس گفت با توجه به کاهش قابل توجه عرضه همزمان با افزایش تقاضا در پی برداشتن محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا مسکو ترجیح می دهد از تعهدات بلند مدت بپرهیزد. سرگی سیوروف کارشناس مسائل انرژی می گوید تمدید شرایط فعلی اوپک پلاس برای روسیه بسیار دشوار است.
برای شرکت های نفتی روسیه حجم تولید از بهای نفت مهمتر است و اگر تحت فشار دولت آنها بتوانند یکی دو ماه از تولید خود بکاهند و یا با در نظر گرفتن میعانات گازی که مشمول شرایط اوپک پلاس نیست آمار ارائه شده را اندکی دستکاری کنند، اما نمیتوانند این کار را طی 6 ماه انجام دهند و ناچار خواهند شد واقعا برخی میادین را تعطیل کنند. به عبارت دیگر تمدید شرایط کنونی اوپک پلاس لطمه جدی به صنعت نفت روسیه وارد خواهد کرد و اگر دولت با تمدید این شرایط موافقت کند انگیزه‌اش اقتصادی نیست.
طرح موسوم به اوپک پلاس از 4.5 سال پیش برای بازگشت ثبات به بازار نفت به اجرا درآمد و مطابق توافق بازبینی شده اوپک و کشورهای همپیمان متحد شدند. طی ماه می و ژان تولید روزانه خود را 9,700,000 بشکه در روز کاهش دهند و از ماه‌های بعد به میزانی کمتر از تولید خود بکاهند. در این حال اخیراً گزارش شد که عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر خواستار تمدید شرایط کنونی یعنی کاهش حد اکثری تا پایان سال جاری میلادی یا دست کم به مدت 3 ماه شدند، اما روسیه مخالفت کرده. الکس سویف کارشناس مسائل انرژی میگوید دست روسیه در تصمیم گیری پیرامون این موضوع بسته است.
عربستان سعودی تنها کشوری است که میتواند به طور چشمگیر تولید نفت را افزایش یا کاهش دهد. سایر اعضای اوپک یا همچون ایران تحت تحریمند یا همچون لیبی درگیر جنگند و یا همچون عراق همچنان نمیتوانند پیامدهای جنگ را جبران کنند. به همین دلیل بسیاری اوپک را سازمانی مرده خواندند و به این سازمان صرفاً به عنوان ابزار سیاسی می نگرند. روسیه نیز با اهداف سیاسی سراغ توافق با اوپک رفت. اما اگر پیشتر اوپک پلاس را ریسمانی تلقی می کرد که مسکو و ریاض را به هم متصل می کند، اکنون به این توافق به عنوان راه نزدیکی به آمریکا می نگرد. و در حالی که روابط روسیه و عربستان همچنان پرتنش است، کرملین اوپک پلاس را ثمره حمایت‌های فعالانه رهبران روسیه و آمریکا معرفی می‌کند. اما در این بازی امکان مانور برای روسیه بسیار محدود است و اگر خلاف میل آمریکا گام بردارد، با ریسک تشدید تحریم روبروست. در مقابل همکاری با آمریکا برای پیشبرد این طرح احتمال لغو تحریم‌ها را افزایش می‌دهد. سود ناشی از افزایش بهای نفت در نتیجه اجرای این توافق امتیازی جانبی است.
بر اساس آمار رسمی طی ماه گذشته میلادی تولید نفت روسیه 15% و صادرات 13% نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهش یافته. سه‌شنبه خبرگزاری آرگوس که خبرهای بورس نفت اورال را پوشش می‌دهد گزارش داد که به دلیل کاهش عرضه نفت روسیه و همچنین افت صادرات نفت ایران و ونزوئلا ماه گذشته نفت سنگین اورال بار دیگر گران‌تر از نفت برنت فروش رفت. این تفاوت قیمت که در مواقعی به 2.80 دلار می‌رسید دست کم طی 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده. در این گزارش آمده که میانگین بهای نفت روسیه در ماه گذشته میلادی بشکه حدود 31 دلار بود که 70% گران‌تر نسبت به ماه قبل، اما 2.5 برابر ارزان‌تر نسبت به سال گذشته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
برای یه رنگین پوست در آمریکا باید اشک ریخ، برای کشته‌های هم‌میهنمون به دست همراهان شما باید خون گریست. به چه روی برای یک نفر که در آمریکا کشته شده ناله میکنید، اما هزاران نفر از هموطنان ما که فقط خواستار یه زندگی بهتر بودن کشتید؟ ننگ بر شما.
الان این سوال برای من پیش اومده که چطور اسپانیا و ایتالیا که بعد از ایران مبتلا به کرونا شدن و این هم کشته دادن، چطور تونستن که جلوی کرونا رو بگیرن، ولی ایران همچنان از روز اول بدون شیب یک آمار متوسطی رو اعلام کرده تا الان و قصدم مثل این که نداره که این آمار دادنش رو متوقف کنه. به نظر من مثل همین زمان جنگی که 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا به یه سری اهداف و هدفهای خاصی برسن، الان هم دارن از این قضیه کرونا سوء استفاده میکنن و همینجوری ادامه میدن تا به اون اهدافی که میخوان برسن.
تنها چیزی که مردم ما رو نجات میده قانونه، قانون که متاسفانه نداریمش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ادای احترام به حافظ شیرازی عنوان نمایشگاهی از یک هنرمند آلمانی است که این روزها در مرکز هنرهای شهر دانشگاهی روستوک در شرق آلمان به تماشا گذاشته شده. این نمایشگاه با 42 تابلوی نقاشی ابتدا در 8 شهر ایران برگزار شد و قرار است پس از آلمان به صورت زنجیره‌ای به دیگر کشورهای اروپایی هم راه یابد. بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان بشنوید. این گزارش با صدای احمد شاملو آغاز می شود.
یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست، عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟
بخش کوتاهی از غزلی از حافظ را با صدای احمد شاملو شنیدید. این شاعر شیرازی نه تنها در داخل ایران بلکه قرن‌هاست در خارج از مرزهای ایران هم مریدان و دوستدارانی دارد که یکی از آنها گونتر اوکر آلمانی است که 90 سال پیش در این کشور زاده شده، سالهای جوانی خود را با جنگ دوم جهانی و مصائب و پیامدهای ناشی از آن پشت سر گذاشته و سپس برای تسکین دردها و آلام خود مجذوب شرق و عرفان شده. خودش میگوید که از همان جوانی به غزلیات حافظ دل بست و پس از سالها تمرکز بر اشعار این شاعر ایرانی سرانجام 5 سال پیش مجموعه آثاری خلق کرد که ادای احترام به حافظ نام گرفته. این مجموعه هنری در برگیرنده 42 تابلوی نقاشی است که با الهام از 30 غزل حافظ شکل گرفته. این مجموعه هنری پیش از نمایش در آلمان به خواست گونتر اوکر آفرینندش ابتدا در 8 شهر ایران، شیراز، تهران، اصفهان، کرمان، مشهد، رشت، بوشهر و کیش به تماشا گذاشته شد. نمایشگاه ادای احترام به حافظ در هر یک از این شهرها با مراسمی خاص در بزرگداشت این شاعر ایرانی برگزار شد. حال این نمایشگاه در پی نزدیک به 4 سال نمایش در شهرهای ایران به آلمان راه یافته و پس از نمایش در موزه گوته در شهر دوسلدورف در غرب آلمان، 5 روز است در شهر دانشگاهی روستوک در شرق این کشور به نمایش در آمده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، تفاوت نمایشگاه ادای احترام به حافظ در آلمان با نمایش آن در ایران در این است که آثار 8 نقاش ایرانی نیز تاکنون این دو نمایشگاه را همراهی کردند. قرار بود این 8 نقاش ایرانی هم در نمایشگاه‌های آلمان حضور داشته باشند، ولی به دلیل بحران جهانی شیوع ویروس کرونا تنها به نمایش آثارشان اکتفا شده. نمایشگاهی از مجموعه آثار گونتر اوکر آلمانی که با الهام از 30 غزل حافظ شکل گرفته تا نزدیک به 3 ماه دیگر در مرکز هنرهای شهر روستوک در شرق آلمان فعالیت خواهد داشت و سپس قرار است به صورت زنجیره‌ای در دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.